بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من انصاره و اوانه والمستشهدین بین یدی والفائزین بلقائه الشریف. بنده هم ایام تعزیت فاطمی رو به حضور شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. این روز بسیار مهم و خجسته، روز ارتش به ویژه، روز تجلیل از رزمندگان جان بر کف نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو به همه نیروهای مسلح به ویژه ارتش مداران و ارتش داران و کسانی که در مسیر اعتلاء این سرزمین و دفاع از ارزش‌های والای ایران عزیز اسلامی جان خودشون رو بر کف گرفتن و در برابر دشمن ایستادن، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. هنوز فروردین ماه تمام نشده، من اولین فرصتم هست سال نو رو هم به شما تبریک عرض می‌کنم و امیدوار هستم که سال بسیار پر محصول و پر برکتی باشه، اگرچه ممکن است سال پر زحمت و دشواری باشه به خاطر سفارایی که دشمنان در برابر ملت ما، دولت ما و رهبر ما انجام دادن، اما به هر حال دستیابی به قله ها مسیرش در بالاییه دیگه، هیچ که با سرپایینی رفتن به قله نمیرسه، باید تلاش بیشتری بکنیم، انشالله محصول و نتایج بهتری رو به دست بیاریم. تحولات مهمی در دنیا در منطقه جاری است. باید هوشیارانه اونها رو تعقیب بکنیم. تصمیماتی که میگیریم باید کاملا آگاهانه باشه، از روی عقل و خرد و تدبیر و در سایه ایمان به خداوند و عنایات امام عصر علیه السلام باشه که با شجاعت، قاطعیت و رشادت این مسیر نورانی رو انشاءالله ادامه بدیم. من از یکایک شما برادران و خواهران بزرگواری که در این مسیر نورانی در کشور تلاش کردن صمیمانه سپاسگزاری میکنم، به ویژه به نیابت از ریاست محترم جمهور به شما خسته نباشی عرض میکنم، دست مریضات عرض میکنم، برای شما آرزوی توفیق میکنم. کار بسیار بزرگ و اصلی و اساسی و مبنایی هست کار راهیان نور. الان فرصتی نیست، ما به اذان رسیدیم یا نزدیک شدیم، ولی و البته حرف جدیدی هم نیست برای شما که در میدان حضور دارید، در صحنه هستید. اما خب بر اساس فرموده خداوند در قرآن همیشه ذکر مسائل الهی موجب منفعت و برکت هست برای مؤمنان. این نفعت ذکرا یا فإن الذکرا تنفع المؤمنین. واقعا مسئله مهمی رو ما امروز به واسطه اون و به برکت اون این نشست رو داریم و بنده هم خرسند هستم و مفتخر هستم که به این بهانه و به این سبب در این محفل حضور دارم و این رو بسیار پر برکت میدونم و موجبات خرسندی و رضایت از ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریک میدونم و رضایت خداوند. به هر حال نظام جمهوری اسلامی با نظامات سیاسی دنیا متفاوت هست. شاید اگر یه سوال خیلی ساده مطرح بشه برای همه مدیران کشور و همه مردم عزیز که مثلا اصلی ترین شعارهای انقلاب اسلامی چیه، فوری تو ذهن همه نقش می‌بنده که نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه. این یه شعار خیلی اساسی بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا مثلا میگیم نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. ممکنه خیلی‌ها در دنیا خودشون رو نه شرقی نه غربی بدونن. غیر متعهد ها اصلا اساساً معناش همینه دیگه. غیر متعهد کسی هست یعنی تابع سیاست های دو بلوک قدرت شناخته شده دنیا، دو قطب قدرت اون زمان که این غیر متعدد تشکیل شدن اینا قرار نگرفتن. ولی واقعیت اینه که یک نظام بیشتر به واقع غیر متعهد نیست در دنیا و اونم جمهوری اسلامی ایران، چون از اساس بر فلسفه نه شرقی نه غربی تأسیس شده، این شعار اساسی جمهوری اسلامی است. حالا ملاحظه بفرمایید، من نمیخوام وارد بحث بشم، این بحث بسیار مفصلی است، بسیار مهم است، همیشه درس آموز است و همیشه با کوله باری از آموزه ها راه آینده رو نشون میده و باید بهش توجه بکنیم که امروز جمهوری اسلامی مثل روزهای پیشین بدون تکیه به قدرت‌های خارجی راه خودش رو طی می‌کنه. این که ما دیپلماسی فعالی داشته باشیم و ارتباطات وسیع و گسترده‌ای با دنیا داشته باشیم، این عقلانی است. این هم تکلیف عقلی ماست، هم تکلیف شرعی ماست، هم تکلیف دینی ماست، هم تکلیف انسانی ماست و هم تکلیف ملی ماست. این از همه جهات تکلیف ارتباط با دنیا، برقراری مناسبات عادلانه به نفع ارزش‌های ملی و دینی ما. اما واقعیت از نظر سیاسی بر با توجه به آرایش‌های سیاسی جهانی اینه که نظام ما غیر متکی به قدرت‌های بزرگ جهانه. ما در بیرون از مرزها قدرتی نداریم که به او اعتماد بکنیم و به او تکیه بکنیم و بر اساس اون قدرت ها بخواییم راه خودمون رو ادامه بدیم. چنین چیزی وجود نداره، حتی در ذهن هم قابل تصور نیست که یه روزی انقلاب اسلامی بخواد با تکیه بر قدرت بیرونی و خارجی مسیر خودش رو طی بکنه. چنین چیزی هرگز در ذهن ملت ما شکل نگرفته، در ذهن هیچ دولت مرد، هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی شکل نگرفته، قابل شکلی نیست. معلومه که این خیلی روشنه. خب حالا این معنا که خیلی روشنه، منم نمیخوام بیشتر از این راجع به این صحبت کنم. اول درس، اول نکته مهم ناشی از این نوع دیدگاه کلان سیاسی و مدیریتی این است که ما باید تکیه بکنیم به ظرفیت‌های درون محور نظام، باید به درون تکیه بکنیم. این درون دو بخش بزرگ داره. یه بخش خیلی اساسی است که به درون یکایک ما ارتباط داره و جهان درونی است که به قول علی علیه السلام از جهان بیرون بزرگتر هست. تزعمو انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، بزرگتره. جهانی است که الهی است، خدایی است، مرتبه بالای وجوده. اون ایمان و باورهای اصیل و ارزشمندی است که در درون انسان‌های مؤمن شک می‌گیره، جوانه می‌زنه، تنومند میشه، همه سلول‌های وجودش فرا می‌گیره و شجره انسان خودش میشه مصداق یک شجره طیبه که اصلش ثابته و فرعش واقعاً فسماس. همه کرانه‌های وجود و هستی و کره زمین رو در بر می‌گیره. خب ما باید برگردیم برای اینکه این ارزش‌های الهی رو که مأموریت انقلاب اسلامی است، که مأموریت جهانی است، برای این باید برگردیم، خوب بسیج بشیم، تمام توان و انرژیمون رو بسیج بکنیم، همه شکاف‌ها رو پر بکنیم. تا وقتی شکاف هست امکان شکنندگی هم وجود داره، امکان ترک برداشتن هم وجود داره، امکان فرو رفتگی هم وجود داره، امکان پذیرش قدرت و زور بیرونی وجود داره. ولی اگه خلاها رو پر کردیم، اگر شکاف ها رو پر کردیم، مثل خود خداوند که صمده، صمد رو میگن مثل یک گوی توپر، جا خالی نداره، اصلا فقر ازش در نمیاد. فقر خلع میخواد، تهی بودن میخواد، ظرف میخواد که چیزی توش بریزی، یعنی اون فریاد میزنه که من نیازمندم. ما باید تمام نقاط خالی رو سعی بکنیم پر بکنیم. البته ایدئالش یه بحث دیگه است، مسیر تلاش ما یه چیز دیگه است. ما گام به گام باید ارتقا پیدا بکنیم. من سرجم این بحث رو عرض بکنم که تنها راه برای طی این مسیر نورانی اتکای به خداوند، باور به وعده های الهی، شجاعت، ایثار، فداکاری و ثبات و پایداری در این راه است. من به خاطر دارم، شما هم به خاطر دارید که بارها و بارها در بیانات مقام معظم رهبری تأکید میشه بر روی ایثار و فداکاری. ما بسیاری از مقررات و قوانین کشور، بسیاری از آیین نامه های کشور متبرک است به این جمله توسعه، ترویج روحیه ایثار و فداکاری. وقتی ما متکی بر قدرت‌های خارجی نیستیم، الزاماً باید بر این روحیه متکی باشیم. راه دیگری وجود نداره. ما اتفاقاً بدون آنکه هیچ تکیه‌ای به قدرت‌های خارجی داشته باشیم، بیشتر از هر نظام سیاسی خودمون رو در معرض قضاوت افکار ملی و بین‌المللی قرار میدیم. شما الان تو دنیا نگاه کنید، نظامات سیاسی هیچ وقت خودشون رو در معرض قضاوت قرار نمیدن. یه جای یه حزبی میاد به قدرت میرسه، یه کسی به قدرت میرسه، بعد سعی میکنه از فرصت پدید آمده بیشترین بهره رو ببره. دیگه خودشو در معرض قضاوت قرار نمیده که آیا دیگران راجع بهش چی میگن، قبولش دارن یا ندارن. هیچ نظام این کارو نمیکنه. میگه من 4 سال هستم، 5 سال هستم، 8 سال هستم، هرچه که هستم، سعی میکنم از این مشروعیتم بیشترین بهره رو به دست بیارم. حالا این وقت بهره برای شخص خودشه، بهره برای حزب خودشه، برای خاندان خودشه، برای قبیله خودشه، هر چیزی هست. تنها نظامی که تا اونجا که من میشناسم، شما اگه میشناسید بفرمایید ما استفاده کنیم. من ندیدم واقعا توی نظامات سیاسی جهان نظامی باشه که پیوسته خودشو در معرض قضاوت قرار بده، بگه راجع به من بگید، قبولم دارید یا ندارید. ما نظامی نداریم تو دنیا. اما جمهوری اسلامی نظامی است که خودشو در معرض قضاوت قرار میده. من بارها با گوش خودم شنیدم از برخی از سیاسیون که همیشه به این مسئله اعتراض داشتن و انتقاد داشتن، گفتم شما چرا خودتون در معرض قضاوت قرار میدید؟ هی میگید آقا فلان روز مردم بیان تو صحنه. خب اگه نیومدن تکلیف شما چیه؟ چرا این کارو میکنید؟ چرا 22 بهمن و 15 خرداد و نمیدونم 13 آبان و روزهای دیگر مناسبت هی مردم میگید بیان بیان بیان؟ ظاهرش این حرف ظاهرش خردمندانه است. یعنی طرف میگه آقا شما دیگه الان قانونا نظام درست شده، 12 فروردین مردم جمهوری اسلامی رو تأسیس کردن، خب بابا برید استفاده در روکه کارتون انجام بدید برید جلو. چرا هیچ خودتون رو در معرض قضاوت قرار میدید؟ درستم میگم ظاهرش درسته، یعنی میگن اگه یه روز 22 بهمن شد و مردم نیامدن نظام جمهوری اسلامی باقی میمونه؟ حتما نمیمونه. درستم میگن نمیمونه. مردم نباشن نظامی برپا نمیمونه. چما که قدرت خارجی این نیست که از این نظام حمایت بکنه یا متکای این نظام باشه. این نظام اتکاش بر خدا و اتکاش در زمین بر مردم و در آسمان بر خداست. امام اصلی در زمین اتکاش بر مردمه. اونام ظاهرن راست میگن، یعنی ظاهرن از رو عقل میگن، اما به این نکته اساسی توجه ندارن. و اون این که این نظام اگر خودش رو در معرض قضاوت مردم قرار نده اصلا موجودیت نداره. فلسفه وجودیش پذیرش آحاد عمومی ملته. نظام جمهوری اسلامی منهای آن که مردم اون رو پذیرفته باشن اصلا وجود خارجی نمیتونه داشته باشه. هیچ نظامی نمیتونه اگر به قدرت خارجی و در بلوک بندی قدرت سیاسی جهانی اگه به یه جای وصل نباشه، به داخلم متکی نباشه، باید یک نظام استبدادی بسیار بسیار تندی باشه که هم به دنیا بگه نه، هم به داخلم به مردمش بگه نه. چنین نظامی چند روز میتونه بمونه؟ وجود نداره. امام همیشه میفرمود حکومت بر قلب‌ها. جمهوری اسلامی نظام ولایته. ولایت دو تا معنای اساسی رو با هم داره، هیچ کدوم بر اون یکی اولویت ندارن، اول دوم هم نیست. یکیش مفهوم زعامته، یکیش هم مفهوم مهر و محبته که اهل بیت میگه مثلا معنای همین ولایت اهل بیت. حالا لذا ما باید پیوسته توجه داشته باشیم تنها نظام عالم است که مقبولیتش به اندازه مشروعیتش مهم است. همه دنیا مقبولیت رو طلب میکنن، ولی مقبولیت به اندازه مشروعیت برای اونا نمیارزه. یعنی اگه مردم هم دیگه گفتن نه، میگن آقا جون انتخابات کردیم، رأی دادید، دیگه باید تا 4 سال 5 سال دیگه این باید باشه. میگن قانونم اینه میگه، منطقم اینه میگه، حرفی دیگه هم نمیتونید بزنید. این یعنی وجه غالب مشروعیت. مقبولیت خوب است تا جایی که مشروعیت موجود را تقویت بکند، ولی برای جمهوری اسلامی نیست. نه برای جمهوری اسلامی، اگر نبی مکرم اسلام هر پیغمبری هم در صدر حکومت حکومت بکنه، مقبولیتش به اندازه مشروعیتش در عمل. به همین دلیل هم بود که پیامبران در صحنه اجرا خیلی هاشون موفق نشدن، مدیر نشدن، اجازه بهشون ندادن، در حالی که خدا اینا رو فرستاده بود که مدیر باشن، فرستاده بود که اینا حکومت کنن، اما خب نذاشتن. برای پیامبران مقبولیت مهم است، چون اونا میخوان انسانها رو ببرن به اعلی درجات. مگه به زور آدم به کمال میرسه؟ نمیرسه. انسان به زور به کمال نمیرسه. به زور میشه یه کسی رو منکوب کرد، سرکوب کرد، زندانی کرد، حبس کرد، طرد کرد، ولی نمیشه رشدش داد، نمیشه تربیتش کرد. مهر میخواد، محبت میخواد، ولایت، این معنای دوم بسیار مهمی است که داره. حالا جمهوری اسلامی ایران میخواد بدون تکیه به قدرت‌های مسلط عالمی و جهانی راه نورانی خودش رو طی بکنه در سایه ولایت. ولایت فقیه که به قول آقای دکتر احمدی نژاد تمرین ولایت مهدوی در دوران غیبت، یکی از زیباترین تعبیرهایی که ایشون کردن. خب چه کار باید بکنیم؟ ما باید کاری بکنیم که آحاد مردم عزیز ما چارچوب‌های فکری نظام رو، رؤوس اصلی نظام رو، اضلاع اصلی تفکر ولایی نظام رو در صمیم جانشون درک کرده باشن، پذیرفته باشن، همچنان که تمام این سالها این مشکلات فقط و فقط به واسطه این پذیرفته شده. اگه این درک نبود، اگه این معرفت نبود، محبت هم نمیامد، چون محبت در سایه معرفت پدید میاد. محبتی که ناشی از معرفت نباشه توهمه و خطرناکه. مثل آدمی که مثلا میگه آقا این عاشق مثلا این چهره زیباشو کو، چهره زیبا کو، گفت این پوشیه زده پشتش این چهره زیباست. این ممکنه بگه به به من عاشقم، گفت عاشق چی هستی؟ بعد یه لحظه این پوشیه بره بالا ببینه یه دماغ بدترکیبه، یه لب بدترکیبه، یه چشم بدترکیبه، این معلوم شد که این توهم بیش نیست، این اصلا قابل سرمایه گذاری نیست دیگه، برای این کسی هزینه نمی کنه. معلوم است که اگر امروز ملت ما این نظام را از صمیم جان دوست می دارن، به خاطر معرفتی است که نسبت به مبانی فکری نظام دارن. بین مبانی فکری نظام که محبت رو شکل میده، یه اتفاق بزرگ میفته که جلسه امروز ما به اون واسطه تشکیل شده، و اون اینه: عقل خیلی چیز خوبی است، لازمه حرکته، ولی شما بزرگواران بهتر از من میدونید که عقل برای انتخاب یک تصمیم درست شرط لازمه، ولی همین عقل حسابگر و محاسبه کننده اگر به تنهایی وارد میدان بشه، در یه جاهایی ممکنه یک شجاع تمام عیار باشه، یه جاهایی ممکنه یک ترسوی مطلق باشه. محاسبه گره دیگه، ممکنه ترسو باشه. کار با عقل تنها درست نمی شود. مکتب اهل بیت مکتب هم معرفت هم محبته، محبتی که ناشی از معرفته. این عقل باید به معرفت بیانجامه، باید این بره صمیم جان بنشینه، از اون پایین باید جوانه بزنه، درخت بشم طور که عرض کردم تمام سلولها رو بگیره. اینجوری که شد این نفوذ ناپذیره، هم از عقل استفاده میکنه، تدبیر میکنه، محاسبه میکنه، موضع انتخاب میکنه، مسیر انتخاب میکنه برای رسیدن به هدف، هم در برابر مقاومت ها، در برابر توطئه ها، در برابر دشمنی ها و خصومت ها با شجاعت گام بر میداره، میره میدان، اما جمجمه اش را به خدا قرض داده. راه نوری که مکتب اهل بیت معرفی میکنه، مکتب امام معصوم معرفی میکنه، یک راه نرم لطیف عرفانی تنها نیست، نیست، یک راه محکم استوار یک فیلسوف حکیم یک اهل کلام به تنهایی نیست، بلکه مکتب اهل بیت مکتب مهر و عقل با همه، هم صلابت عقلانی داره، هم استواری خردمندی داره، هم مهر و عاطفه عاشقانه داره. اگر این دو با هم نباشه نمیشه ایثار و فداکاری. حالا ما میخواییم بدون تکیه به دنیا ارزش‌های خودمون رو به دنیا ارائه بدیم، خودمون بر خودمون تصمیم میگیریم، در سرنوشت خودمون دخیل باشیم، لازمش اینه که روحیه ایثار و فداکاری در جامعه برقرار باشه. اگه یادمون بره که ما برای چی آمدیم تا الان، نمیتونیم خوب بفهمیم و به خاطر بیاریم که از این به بعد باید چه کار کنیم. یک کسی که در بیابانی گیر افتاده باشه ندونه که از کدام طرف آمده، هرگز نخواهد توانست بفهمد که به کجا باید بره. میشه یه نفر آمده میگم از کجا آمده، میگم من معلوم نیست کجا کدوم طرف آمدم، خب میگم کدوم طرف میخوای بری، نمیتونه بفهمه. رمز ماندگاری نظام، رمز ماندگاری این راه نورانی این است که روحیه ایثار و فداکاری رو در جامعه زنده نگاه بداریم. مردم، آحاد، پیر و جوان، زن و مرد باید اهل هزینه کرد باشن. یک کسی که اهل هزینه کرد نباشه که معلوم نمیشه که. وَلَيَعْلَمَنَّ خداوند در سوره عنکبوت باید باشه، درسته؟ همون اولش که کاذبین رو از صادقین باید تمیز بده. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، شما فکر کردید عبسی؟ شما به سمت ما باز نمیگردی؟ امتحان میخواد تا معلوم بشود کی راست میگه کی دروغ میگه. خدا که از عمق قلب آگاهه، ولی شما میدانید که عمق قلب کاربردی ندارد در صحنه اجتماع، در صحنه سیاست، در صحنه اقتصاد. جامعه باید اهل برآورد باشه، جامعه باید اهل تحلیل باشه، جامعه باید آدمها رو از هم باز بشناسانه. خداوند که لازم نیست کسی رو امتحان کنه بفهمی کی چیکار است. خداوند انسانها رو امتحان میکند که دیگر انسانها بفهمند که این آدم چه کار است، خودش چه کار است، تا نظام برقرار شه. من بحثمو جمع میکنم. امتحان میخواد، امتحانم شوخی نداره، باید اهل هزینه کرد باشیم. برای اینکه اهل هزینه کرد باشیم هم خودمون باید تمرین بکنیم که اهل ایثار و فداکاری باشیم، و هم باید در مدار تربیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی جامعه باید یک کاری بکنیم که روح ایثار و فداکاری باشه. بعضیا وقتی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد گفتن آقا دیگه انقلاب تمام شد. من خودم بارها شنیدم، اسم نمیخوام برم، الان هم شخصیت های تراز اولی هستن که حالا الان البته بر مسند حکومت نیستن الان، ولی کن بالاخره بالا بالا هستن، که اینا همین رو میگفتن، میگفتن جمهوری اسلامی تمام تشکیل شد دیگه انقلاب تمام شد. اما افکار امام رحمت الله علیه نبود، افکار امام این بود که جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است، که انقلاب اسلامی ایران را مدیریت بکنه، یعنی اول کاره و بره جلو. ما برای اینکه این حرکت را ادامه بدیم باید روی عیسی را فداکاری باشه. راهی نور کیست؟ راهی نور درست، ما فرزندانمون، برادرانمون، خواهرانمون، پدرانمون، مادرانمون که میان میگیم راهیان نور، ولی راهی واقعی نور شهیده. شهدا راهیان نورن. اصلا راهی نور که شدی آخر خط شهادته. مزدیست که خدا به راهی نور میده. اگر کسی میاد امروز در منطقه عملیاتی حضور پیدا میکنه، جا پای جای شهید میگذاره. هرچقدر این آگاهانه تر باشه، عارفانه تر باشه، عاشقانه تر باشه، نسبت او به شهادت هم واقعی تر و نزدیک تر است. و البته شهادت امری است که باید خداوند انتخاب بکنه. بعضی انسان ها باید بمانن تا راه شهدا را ادامه بدن، اما اون چه که در دل ما میگذره باید ما مشتاق شهادت باشیم، اما تسلیم امر الهی. زحماتی که شما دوستان میکشید بسیار ارزشمنده. پیشنهادات شما رو بنده یادداشت کردم و نقطه نظراتتون رو ان شاء الله تعالی با تمام توان پیگیری خواهم کرد. امیدوار هستیم به تناسب تلاشی که دولت در همه عرصه‌ها کرده برای ارتقای زندگی مردم، برای اعتلاء کشور در ابعاد سیاسی، فنی، اقتصادی، علمی، ما شاهد تلاش‌های گسترده‌تری باشیم در عرصه احیا و ترویج روحیه راه شهادت رو طی کردن. این نیازمند عنایت بیشتره. البته خب شما امروز با گزارشی که دادید در واقع این رو به شکلی مستقیم و غیر مستقیم مطرح فرمودید که علارغم این که مشکلات و معضلاتی وجود داشت، موانعی بر سر کار بود، به روش‌های مختلف به تکلیف خود عمل کردید. ارزش هم همینه. اون موقعی که ردیف بود و منابع بود، اختیار هم بود، در واقع دیگه اصلا اختیار نیست که، اون وقتی که تکلیف به وجود میاد، دیگه الزام به وجود میاد. یه کسی که منبع داره، مجوز هم داره، اقدام نمی کنه، او خاطی است و بعد هم مجرم اداری است و بعد هم یه کسی است که در برابر خداوند و ملت باید پاسخ بده. این که خیلی هنر نیست. انجام بده میگه ماموریت اداریش انجام داده، ولی شما نشان میدید که نه، حتی اگر این هم نیست، بر اساس مسئولیت هایی که خودتون احساس میکنید، ارادتی که خودتون به ساحت قدسی شهیدان دارید، پای کار هستید. و من مطمئنم حالا اگر با این روحیه امکانات بیشتری در اختیار قرار بگیره، موانع برداشته بشه، ما میتوانیم با سرعت بیشتر خدمات بسیار گسترده تری رو ارائه بدیم. تکلیف بنده هم همینه. نیابت بنده از ریاست محترم جمهور برای این امر مقدس که موجب افتخار من، بسیاری از مسئولیت هایی که داشتم رو به دلیل فشردگی کار و اینکه دولت به پایان کارش نزدیک میشه، خیلی از مسئولیت هامو واگذار کردم، ولی این مسئولیت رو واگذار نکردم به خاطر اینکه اینجا یه تبرکی هست که من خودم هم یه چیزی باید گیرم بیاد، یه چیز دیگه است و این یه افتخاری است که باید برای همه ما بمانه که ولو یه گوشه کوچکی رو ما سهم داشته باشیم و بخواهیم به وظیفه و تکلیفمون عمل بکنیم. انشاءالله سعی میکنیم که در این جهت گامهای مؤثرتری رو برداریم، از گذشته بیشتر تلاش بکنیم که همین یک سال 91 که در واقع یه سال چند ماهی از کار دولت باقی مونده، شاهد تحولات چشمگیری انشاءالله در این موضوع باشیم. من باید صمیمانه سپاسگزاری بکنم از جناب آقای حجازی استاندار محترم به خاطر تشکیل این جلسه. البته ایشون حتی در واقع بزرگی کردن و فرمودن که ما میایم تهران جلسه رو بذاریم. گفتم آقا شما میایین تهران سهم من کم میشه. آمدن اینجا یه افتخاره. من در دورانی که در میراث فرهنگی مسئول بودم بیشترین استانی که سفر کردم خوزستان بود. نمیدونم حالا تعدادش نمیدونم 12 تا و 13 تا و چند تا بود، ولی فقط میدونم که بیشترین سفر من به استانها به استان خوزستان. در سفر دوم هم به خاطر اهمیتی که البته گردشگری برای کشوری امر بسیار مهم است، منم گردشگری رو هم اقتصادی میدیدم و میبینم و هم فرهنگی، و فرهنگیشو خیلی خیلی مهمتر از اقتصادیش میدیدم. اقتصادیش هم به خاطر شغل میدیدم که اونم لازمه یک جامعه پویا و فعال سالم. آدم جامعه که دو شغل نباشه اون جامعه سقوط میکنه. یعنی اونم باز جنبه های فرهنگی و ارزشی داره. ما باید به دنیا ارتباط بگیریم، باید با دنیا تماس داشته باشیم، باید با دنیا خودمون رو معرفی بکنیم، ارزشامون رو اعلام بکنیم. اگه تماسی نباشه نمیفهمن که اینجا چه میگذره. تبلیغات هم از بس سهمگین و دروغین است که یه ذهنیت دیگه ای راجع به ما دارن. و وقتی اونا میامدن اینجا میرفتن فکر میکردن وارد بهش شدن. این دوستان ما همه میگفتن آقا چه خوبیم. گفتم نه بابا انقدرم خوب نیستیم. این بیچاره با یه ذهنیت میان، وقتی میان ببینن این اصلا اون نیست، اینا فکر میکنن وارد بهش شدن. نه خب بالاخره نسبی هنوز ما گیر زیاد داریم، مشکل زیاد داریم. مملکتی که 100 کیلومتر به 100 کیلومتر دستشویی نیست که طرف بخواد ازش استفاده بکنه، نمیشه دیگه ارزش‌های انقلابش صادر کنه کی. اصلا این از فلسفه حرف بزنه، از حکمت حرف بزنه، بگه من بو علی سینا دارم، بگه من ملا صدرا دارم، خب نمیشه، براش جا نمیفته. یه کسی که برای یه چیزای پیش پا افتاده بهداشتی هنوز امکانات در کشور نداره، واقعا حرفای بزرگ ازش نمیخرن، اصلا نمیچسبه با آدم. که شما برید یه خونه دعوت بشید، قبل از اینکه سفره رو پهن کنن مثلا لازم باشین برید سرویس بهداشتی، بعد سرویس بهداشتی وضعی باشه دیگه اصلا اشتهاتون هم برای نشستن سر سفره میره. اصلا طبیعت آدمه. خب خیلی امکانات عقب بودیم. ولی خب یکی از اون کارهایی که ما زود شروع کردیم، البته خب من دوره مسئولیتم اونجا تموم شد، یه مقداری شاید آهنگش کند شد، و اون این بود که در سفر دوم به استان خوزستان طرح جامعه گردشگری دفاع مقدس رو در دولت تصویب کردیم. الان من میخوام این عرض بکنم. اولا یه تشکر بکنم. حالا من همه دستگاه رو بخوام نام ببرم ممکنه سخت باشه، ولی حالا بعضی از دستگاه که به ذهنم میرسه، اول از حوزه نیروهای نظامی شروع میکنم، از دوستان ارتش، بسیج، سپاه. در سپاه خصوصا سپاه حضرت ولیعصر که بیشترین تمرکز رو در این موضوع داره تشکر میکنم. از نیروی انتظامی تشکر میکنم، هم دوستانی که در بخش امنیت تلاش کردن، هم در بخش پلیس راه تلاش کردن، در موضوع ترافیک و حمل و نقل تلاش کردن. خب صمیمانه تشکر میکنم. وزارت راه نقش خیلی بزرگی رو در موضوع راهیان نور به ابعاد مختلف بر عهده داره. خب این جای تقدیر و تشکر صمیمانه است. وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب و برق کارهای خیلی بزرگی رو انجام داده و انشالله بر عهدهش از این به بعد بیشتر هم خواهد بود. من تلاش میکنم با وزرای عزیز، برادران، دوستان، دلشون، همشون تک تک اعضای دولت دلشون در گرو راهیان نور. اصلا اونا این مسئله رو به عنوان یک مسئله اداری تلقی نمیکنن. و من مطمئن هستم که اونا هم بیشترین همکاری رو خواهم کرد. البته روزخانی هم بی تاثیر نیست. ما هم باید بریم روزمون رو بخونیم، انشالله اونا رو هم دلشون رو نرمتر بکنیم که بیان کمک بکنن و انشالله این کار رو خواهند کرد. وزارت بهداشت، وزارت آموزش پرورش با بار سنگینی که بر عهده داره، وزارت علوم بهداشت درمان و آموزش پزشکی خب خدمات خیلی زیادی کردن. اورژانس و هلال احمر باز کار خیلی خیلی بزرگی رو همیشه انجام میدن. وزارت دفاع خیلی از دستگاه هاست که حالا یه جدولی هم جناب آقای استاندار دادن راجبه که چقدر اینها در اینجا هزینه کردن. یه جدولی رو ارائه کردن که نشان میده که واقعا همه در این کار تلاش میکنن. خب میراث فرهنگی و گردشگری خیلی نقش آفرین بوده، در سالهای مختلف کار کرده. صدا و سیما خیلی زحمت کشیده، بنیاد حفظ آثار زحمت کشیده و بسیاری از دستگاه دیگه که در جلسه شرف حضور دارن، نمایندگان محترم. من صمیمانه سپاسگزار هستم. ان شاءالله باید یک کمی ارتباطاتمون رو بیشتر بکنیم. ببینید این موضوع یه مقدار یه گیر داره، گیرش هم تشتت مدیریتی است. حالا کلمه تشتت شاید خیلی درست نیست، من رو واژه تاکید ندارم. حداقل تعدد دستگاه‌ها یه مقداری کار رو با مشکلاتی همراه می‌کنه. آدم نمیدونه اون چی کار میخواد بکنه، اون میگه این چی کار میخواد بکنه، این کارو کدوم یکی باید انجام بده. این مشکل رو ما داریم. سیستم ما، من امیدوار نیستم که مثلا میگم در این یک سال ما به یه تمرکزی برسیم. ستاد مرکزی رایان نور درست شد، خب یه گام خیلی خوب بود، دوستانمون در اونجا خیلی زحمت کشیدن، دستگاه مختلف همکاری کردن، جای تشکر داره. ولی به هر حال تعدد دستگاه ها یه مقداری ممکنه خلالی هم در کار پدید بیاره. مثلا حالا دوستان چند نفر به درستی راجع به نظارت بر اقلام فرهنگی اشاره کردن، اینم به خاطر همون تعدد دیگه. یه اتوبوس هم که راه میفته برای خودش چیزا چاپ میکنه میاد، یه مسجد مثلا محله فلان از شهر فرض کنید که تبریز میاد دیگه، برای خودش کار تبلیغاتی میکنه انجام میده. خیلی کار سختی است آدم همه این را رو هماهنگ کنه. شاید اگه یه هماهنگی باشه از اینهای کمتر، کیفیت بالاتر، ادبیات بهتر بشه این فلسفه رو بهتر جا انداخت. کارهای فاخر هنری کردن خیلی مهمه، فیلم خیلی مهمه، موسیقی خیلی مهمه، اینا باید در خدمت ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس باشه برای ماندگاری و پایدار بودن این ارزش‌ها و این مکتب اصیل الهی انسانی. خب اینا رو باید انشاءالله ما پیگیری بکنیم. من سعی خواهم کرد که تا اونجایی که مقدور هست و امکان داره، شما رو من زورم اینقدر نیست که منم یک در حد خودم میتونم بعضی از کار رو انجام بدم، ولی فقط قول میدم که جان یه نفرم بیشترم مگه؟ بله انشاءالله. امید من البته بیشتر از همه غیر از امید آسمانی و الهی این است که واقعا رئیس جمهور ما اصلا احتیاج نداره که آدم بره مثلا اونجا چومه بزنه برای این کار. مثلا این حرف معنا نداره. تو هیئت دولت حالا دوستان ما ممکنه مثلا دستگاهی نگاه کنن، خودشون هم کلی پروژه داشته باشن، ولی خب اونا به هر حال باید جواب بدن، خدمت بکنن به مردم. ولی میدونم که اونا هم در این موضوع نیازمند نه استدلالن نه برهانن. حالا روزه چرا؟ یه کمی روزه ان شاءالله مؤثر هست، چون ما عادت کردیم بالاخره پای منبر نشستیم به روزه عادت کردیم. روزه مؤثر ان شاءالله این روزه خوانی رو هم خواهیم کرد. ولی آخرین جمله این است. من فکر میکنم اگر ما بخواهیم برسیم به دستاوردهای بیشتر، بهتر اینه که یه برنامه رو تا یک ماه دیگه، یک برنامه برای سال 91 رو ما داشته باشیم. حالا آقای استاندار عزیز که محبت کردن، آقای علالحسینی هم واقعا دائما در سفرن، این ور اون ور زحمات فراوانی میکشن و سابقه جبهه شون هم واقعا طولانی است. من نمیدونم دقیقا شاید، ولی شاید مثلا 100 ماه جبهه داشته باشن. حالا خودش نمیگه ریا میشه، من میگم که ریا نشه، ولی واقعا عنصر فرهنگی اهل شناخت، جبهه شناس، جبهه شناسه، واقعا همه رو مسائل رو دقیقا میدونه. ایشون هم خیلی زمان میکشن. من خواهشم اینه دوستان، کارهایی رو که در دست دارن و کارهایی رو که میدانند باید بشود ولی در دست ندارن، ولی میتواند اگر امکانات و اعتبارات باشد، منابع باشد، در دسترس بیاید. اینا رو خواهش میکنم ظرف 10 روز به نظرم میشه دیگه، این خیلی کار نداره. ظرف 15 روز با آقای استاندار تسلیم کنن. چه کارهایی در دست دارن؟ چه کارهایی رو میدونن که باید انجام بدن ولی در دست ندارن، چون منابع ندارن که در دست داشته باشن؟ اینا رو معلوم کنن. ابعاد اجرایی، عملیاتی، فرهنگی، هنری، هر چی که هست، اینا رو باشه ما سرجم ببینیم که این چقدر کاره و چه کار باید بکنیم، چه جور باید تقسیم بکنیم، تا انشالله ما بتونیم ظرف 15 روز 20 روز هم در مرکز بتونیم از تمام ظرفیت‌های موجود، راهکارهایی که داریم، حالا جناب آقای ارشاد منش راهنمایی کردن، خب بالاخره تجربه دارن، نکات خیلی خوبی هم گفتن، انشالله بریم سراغش. مملکت منابع زیاد داره، منتها باید منابع رو در مسیر آورد، قرار داد. جان بله. خب ایشون چون اوغلاش اشاره کافیه دیگه. بنابراین این رو سعی میکنیم انشالله این کار رو انجام بدیم. خب تذکر دادن در مورد استانهای بالایی، شمالی، غرب کشور، اونا هم همینطور. اگرچه حالا آمار دادن آقای استاندار که 72% شهدا در خوزستان بودن، خب خوزستان اصلا فرق میکنه کارش با عرضم حضورتون که با استانهای دیگه. اینجا عمده جنگ اینجا اتفاق افتاده، صحنه عملیات که درگیری های فردی رو به دلیل جغرافیا درگیری های فردی پدید می آورد، خب خوزستان ظرفیتش فرق میکنه با استان مثلا فرض کنید ایلام و کرمانشاه و آذربایجان غربی و کردستان فرق میکنه. بنابراین خب طبیعتا اینجا تلفات به معنا یا تعداد شهدا اینجا خیلی بیشتره، ولی خب اونا هم مظلومیت های خاص خودشونو دارن، نگاه خاص خودشونو میخواد. اصلا هر جا از ایران را ما به شهدا پیوند بزنیم یعنی جاودانگی ایران، یعنی ماندگاری نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی ارتقای مکتب ولایت، معناش اینه. بنابراین ما اگر یه بهانه کوچک پیدا بکنیم، یه بهانه کوچک چه تاریخی باشه چه جغرافیایی باشه، فرهنگ ایثار و فداکاری رو بیاره تو زندگی مردم، اونو نباید ما بذاریم کنار. این نکته‌ای که مدیر محترم میراث اشاره کردن در مورد تلقی تاریخ و جغرافیا از حوادث تاریخی که ما در میراث اینو داریم، مثلا یه روزی یه حادثه‌ای در این چهار راه اتفاق افتاد مال انقلاب، اونو ثبت میکنیم الان برای که با ثبت بشه، اون هم تاریخ رو پیوند میزنم جغرافیا رو پیوند میزنم، کسی تاریخ نگاه میکنه این حادثه زنشه، کسی از این چهار راه عبور میکنه یادشه که اینجا اینو اعدام کردن، این شخصیت بزرگ بالای دار رفته، اینجا این اتفاق افتاده. اینا بهانه های مختلفی است که ما باید همه رو به هم پیوند بزنیم. و بنابراین به غرب هم انشاءالله توجه خواهیم کرد، یه نشستی رو انشاءالله با استانهای غربی به زودی تشکیل خواهیم داد، ببینیم اونها هم مسائل اولویتشون رو خواهیم دید. سعی میکنیم که حالا یه گام بلند برداریم بر گامهای برداشته شده، یه راهی رو باز بکنیم برای سالهای بعد که دوستان دیگری خواهند آمد بر مسند مسئولیت ها خواهند نشست. هر کدوم از شما بودید فبها توفیق خدمت، نبودید جای شما یه نفر دیگه نشسته، این راه روشن رو انشاءالله با قاطعیت و از روی عشق و از روی عقل انشاءالله طی بکنه. من باید از مسئولان مختلف در کشور واقعا تشکر بکنم. من میدونم حتما اسامی فراوانی الان به ذهن نمیاد، گاهی وقتا میخواد دنبالش میچرخه، بیشتر ما خودشون رو قایم میکنن، ولی به هر حال هستن، فرمانداران، شهرداران، استانداران، همشون واقعا دغدغه دارن. ما توی مسائل فرهنگی بودجه خیلی خوبی علاوه بر بودجه فرهنگی دستگاه در سال دو سال گذشته دولت تصویب کرد، البته خب مجلس یه مقداری عوض کرد مسیر رو جای دیگه برد، یه مقداری کار سخت شد، ولی واقعا اونجا هم استاندارات یکی از دغدغه هاشون این بود، میگفتن آقا ما میخواهیم برای راهیان نور، برای یادمان ها هزینه بکنیم، اجازه بدید در بودجه فرهنگی استانمون هزینه بکنیم، که مشکل داشتن. میخوام میگم دغدغه دارن، انشاءالله سعی میکنیم که یا حالا منابع متمرکزی براش وجود بیاد، یا اینکه مجوزهای لازم برای بهره گرفتن از منابع متفرق در جای مختلف، که البته این دومیه اگر راش باشه این خیلی وسیعه، یه منبع رو گذاشتن یه جا خیلی کار سختیه که همه رو راضی کنی یه عددی بره بذاره اینجا، ولی اگر بتونیم ناخونکی بزنیم با مجوز به منابع، اون وقت در واقع به بحر دست دادیم، چون منابع در کشور خیلی خیلی زیاده و میتونه انشاءالله خیلی در خدمت فرهنگ شهادت و ایثار و فداکاری برای ماندگاری انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، ملت بزرگ ایران انشاءالله باشه. من در پایان یک بار دیگه نام شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی رو با عظمت و عزت یاد میکنم و در رأس اونها نام امام شهیدان رو با برکت و از روی عشق یاد میکنم و از خداوند برای همه اونها علو مقام آرزو میکنم و سکونت در جوار رحمت الهی رو برای اونها طلب میکنم، رضوان جاودان الهی رو برای اونها طلب میکنم و از همه کسانی که در مسیر اعتلای شهادت و مکتب شهادت تلاش میکنند آرزوی توفیق و سربلندی میکنم، به ویژه دوستان گمنامی که واقعا بعد از جنگ با یافتن پیکر پاک شهیدان سعی کردن روحیه شهادت رو در جامعه زنده نگاه دارن، رفتن تفحص کردن، سختی کشیدن، خطر رو به جان خریدن، ولی نام شهیدان رو بر در و دیوار کوچه ها و خیابان های شهر زنده نگاه داشتن، صمیمانه سپاسگزاری میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خب تشکر میکنیم از سخنان شیوا ارزشمند و روحیه بخشی که جناب مهندس مشایی به جمع دادن و امیدوار هستیم که انشالله این جمع بندی که کردن و این عزمی که ایشون عهده گرفتن که بعد از این پیشنهادهایی که از آن ما به استانداری ارسال خواهند کرد در حوزه وزارت خونه ها را جناب آقای علی حسینی زحمت بکشن جمع بندی کنن و ما هم در سطح استان اینها را با آقای علی حسینی هماهنگی خواهیم داشت و اون به اصطلاح برنامه پیشنهادی رو برای سال 91 و 92 رو انشالله خدمت جناب مهندس مشایی عرضه خواهیم کرد و پیشنهادات هم با راهکار عرضه خواهیم کرد که انشالله دیگه کار سهل بشه. و من تشکر از همه اعضا میکنم. برنامه در طبقه زیرین هم ساختمون هم نماز جماعت پیش بینی شده و هم نهار خدمت اعضان هستیم، اون دستی که علاقمند هستن تشریف خدمتتون باشیم، نهار و نماز خدمت همه اعضان هستیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.